أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على السيد البشير السراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسيما ناموس الدهر وإمام العصر الحجة ابن الحسن الأسكري، أجل الله تعالى فرجاه وسهل الله تعالى مخرجاه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسین. باید انگار به راه شهدا برگردیم، باید انگار به راه شهدا برگردیم، باید انگار به آن حال و هوا برگردیم، مثل آن روز که در فک خدایی بودیم، باید این بار به میدان بلا برگردیم. کاش مثل شهدا خالص و مخلص باشیم، فارغ از خود بشویم و به خدا برگردیم. باید از مسلک کوفی صفتان توبه کنیم، از نشستن سر محراب دعا برگردیم. منتظر نیست به جز مهدی زهرا احدی، منتظر نیست به جز مهدی زهرا احدی، انتظار از طرف اوست که ما برگردیم. حج ما هست همان روز که از بیت الله با گل فاطمه تا کرب و بلا برگردیم. انشاءالله که این جلسه ما و همه لحظات زندگیمون مورد رضایت و عنایت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه قرار بگیره و انشالله این نشستنها در این جلسات نورانی، در این هیئت‌ها و در این روزه ها بتونه ما رو قدری با معارف اهل بیت و با منویات سید الشهدا و مرام و مسلک حسینی آشنامون بکنه و اونقدر انرژی به همون بده که بتونیم اون چه که یاد میگیریم رو در این جلسات انشاءالله به اون توفیق عمل کردن پیدا بکنیم. شب گذشته یک مقدمه ای رو عرض کردیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران و داستان ما تا به سوره صف کشیده شد در رابطه با معنا و مفهوم انتظار که عرض کردیم مجاهدت رو در دل خودش داره و قرآن کریم در این سوره نورانی انگار داره به ما میگه شماها راه چاره ای ندارید، یک راه بیشتر پیش پاتون نیست. این که میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یعنی پشت سرتون عذاب علیمه، نمیتونید برگردید. راهی که مقابل پیش شماست یک راه بیشتر نیست و چاره‌ای هم جز انتخابش ندارید. من همینجا این نکته رو از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه چند روز قبل شنیدم توی سخنرانی از ایشون. ایشون میفرمود بین ما و سلمان فاصله زیاده، ما کجا سلمان کجا، ولی این عیب نیست که بین ما و سلمان فاصله است. سلمان درجه معرفتیش بالاست، ما با سلمان خیلی فاصله داریم، ولی این عیبه که ما نمیخوایم اختیاراً در مسیر سلمان قدم برداریم، نمیخوایم مثل سلمان بشیم اختیاراً، این عیبه. چاره ای نداریم، قرآن هم میگه، میگه شما چاره ای ندارید جز این که همین راهی که من میگم رو برید. چی؟ تؤمنون بالله و رسوله. تو مسیر ایمان و اعتقادات و ریشه ها و پیریزی ها سعی کنید بیشترین وقت رو و بیشترین تفکر رو سپری کنید تا خلاصه شناژبندی ساختمان دینتون اونقدر محکم باشه که زلزله های مخرب آخر الزمانی تأثیری درش نداشته باشه. ساختمان دینتون رو ضد زلزله 10 ریشتر و 20 ریشتر بسازید، چون واقعا مظلمات آخر الزمانی ازش تعبیر شده امتحانات در این دوران دیگه. یه جوری ساختمون دینتون رو فونداسیونش رو بنا بکنید تو ایمان، تو اعتقادات، که وقتی این ساختمون در معرض زلزله های شدید قرار میگیره فرو نریزه، همچنان که دیدیم برای خیلی ها فرو ریخت و فرو خواهد ریخت. این یک، تؤمنون بالله و رسوله. دو، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون تعلمون. مجاهدت در راه خدا با مال و جان که فرمود این برای شما خیلی مناسب و خیلی خوبه اگه بفهمید، اگه بدونید، اگه درک بکنید داره چه اتفاقی میفته. خب بعد سراغ پاداش میره. من این پاداش رو بگم بعد برم سراغ بحث خودم که سوالی که دیشب در انتهای عرائزم مطرح کردم. بعد میره سراغ پاداش. کسی مجاهدانه با مال، با جان در راه دین مجاهدانه برخورد بکنه، درگیر مال و جان نباشه برای اطلاع دین، هر جور که بتونه بیاد پای کار، 4 تا پاداش خدای متعال براش نوشته تو این سوره. 1، یغفر لکم ذنوبکم. ما ها آدم هایی هستیم که متاسفانه در طول روز بارها و بارها این آلودگی ذنوب، گناهان به سراغمون میاد. عرض کردم دیشب به خاطر همین باید همونطور که روزانه آلودگی سراغمون میاد، روزانه باید با شوینده ها در ارتباط باشیم. من نمیشه دستم امروز کثیف بشه 10 روز دیگه دستمو بشورم، دستم الان کثیف میشه وایسم شب قدر ماه رمضان خودمو بشورم. این صحیح نیست. انباشته شدن گناهان روی همدیگه شستشوی اونها رو گاهی وقتا سخت و گاهی وقتا غیر ممکن میکنه. همونطور که گناه میاد همونطور باید شستشو اتفاق بیفته. حالا یکی از ابزار شستشو استغفاره، یکی تلاوت قرآنه و مسائل دیگه است، یکیش هم مجاهدانه رفتار کردن با جان و مال در مسیر دینه. خدا حفظ کنه آقای سازگار از شعرا و مدعاهای دلسوخته اهل بیت عصمت و طهارت، یه نکته ای رو، یه داستانی رو ایشون نقل میکرد. میگفت یه سری از خوب دقت کنید ببینید مجاهدت با جان و مال چجوری یغفر لکم ذنوبکم میشه. میگه من تو یزد دیدم یه عده جوانایی تکیه‌ای زدن، سیاهی رو علم کردن، ولی هزینه های برگزاری مراسم عزا رو ندارن. اومدن پیش یه تاجری تو یزد گفتن آقا ما هزینه های برگزاری مراسم رو نداریم، اومدیم به شما بگیم اگه کمکی به ما بکنی، بالاخره برای سید و شهداست، جای دوری نمیره، شما یه کمکی به ما بکن، ما هم بزنیم خیمه عزا رو خلاصه بنا بکنیم. این تاجر با معرفت از اونایی نبود که فقط پول رو جمع کرده باشه برای شمردن صفراش، اصلا انگار این چیزا براش مهم نبود. دست چکشو در آورد و هر چقدر دوست دارین بنویسین، کم ننویسین. مجاهدت با مال یعنی این، هر چقدر دوست دارین بنویسین. یه اینا حساب کتاب کردن پیش خودشون، گفتن ما اینقدر لازم داریم، یه مبلغ بالایی نوشتن، گفتن حالا یا امضا میکنه یا نهایتا یه برگه دیگه خودش مینویسه دیگه، اب نداره. آوردن پیشش که امضا کنه، دستشو گذاشت رو قسمت عدد چک که عدد رو نبینه، امضا کرد داد بهشون، اصلا نفهمید این چقدر نوشته شد. آقای سازگار میگه ایشون وقتی از دنیا رفت در عالم رؤیا دیدنش، بهش گفتن چه خبر؟ گفت پرونده عملم اینجا رسید به دست سید الشهدا. نگاه به پروندم ننداخت، سرشو انداخت اون طرف، پروندم رو امضا کرد رفتم. یغفر لکم ذنوبکم، حالا این داستان و این قضیه یه مؤیدیه برای این آیه، ولی این یک واقعیته. اگر انسان مجاهدانه در راه خدا تلاش بکنه، کوشش بکنه، یغفر، ما خیلی به این یغفر لکم نیاز داریم، خیلی، چون چقدر تو زندگیمون متاسفانه این آلودگی. ولی پولی که برای سید الشهدا، برای اهل بیت هزینه میکنی، این معجزه رو ایجاد میکنه تو زندگی شما. من همینجا این نکته رو بگم، هرچند شاید خیلی به بحثم مربوط نباشه، ولی شاید دیگه فرصت نشه تو این چند شب فضایی مثل اینجا پیدا نشه که من عرض بکنم. من چند شب تو مسجد نجفیه راجع به اهمیت و جایگاه مستحبات در دین انجام وظیفه میکردم. اونجا یه نکته پایانی رو گفتم به اون بزرگواران، این یادگاری طلایی رو از من داشته باشید، و اون اینه، گفتم ما مستحباتمون چقدر میخواد ثواب داشته باشه؟ مگه نمازای واجبمون چقدر ارزش داره، ثواب داره که بخواد مستحباتمون داشته باشه؟ گفتم من میخوام یک تجارت پرسود به شما یاد بدم که از روایات یاد گرفتم. اون تجارت پرسود اینه، همه اعمال مستحبیتون رو همشو برای اهل بیت انجام بدید. نماز مستحبی میخونید، تلاوت قرآن میکنید، ذکر میگید، استغفار میکنید، عاشورا میخونید، هر کاری میکنید هدیه کنید به اهل بیت. این کار باعث میشه که عمل اندک شما درش انفجار ثواب اتفاق بیفته، غیر قابل محاسبه میشه ثوابش. دلیلش هم همین آیه است که قرآن کریم به مؤمنین میگه فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. اگه یه کسی تحیتی به شما داد، که امام صادق و امام باقر فرمودن منظور از کلمه تحیت در این آیه سلام و هر خوبی است که کسی به شما میکنه، هر هدیه ای است که کسی برای شما میاره. به مؤمنین داره خدای متعال میگه، میگه اگه کسی سلام کرد به شما یا یه هدیه ای براتون آورد، به احسن اون هدیه، بالاتر از اون هدیه برگردونید بهش، محبتش رو جبران کنید، یا لااقل مثل خودش، کمتر ندید، بی انصافیه. خب این آیه وقتی به مؤمنین اینجوری دستور میده، طبیعتا اهل بیت علیهم السلام که دیگه همه ی خطاب های یا ایها الذین آمنوا های قرآن، خطاب اولیش به اهل بیت علیهم السلام. شما فکر کنید اگر به امام زمان هدیه ای دادید، امام زمان پیش خودش نگه میداره؟ ثواب این مستحبی که شما به او هدیه میکنید نمیشه گفت چند صد برابر میشه. اومد پیش امام جواد گفت آقا از طرف پیغمبر فاطمه زهرا امیرالمؤمنین تا امام جواد رو شمرد، من توی حج یک عمره به جا آوردم، هر کدومشون رو یک عمره. حضرت فرمود احسنت، استکثر هذا العمل، این عمل تو زیاد کن، یعنی اینکه یه عملی رو انجام بدی به امام هدیه کنی، اینو زیاد کن، این بهترین عملی است که تو میتونی تو زندگیت انجام بدی. ازا به نظر میرسه مؤمن باید کیس باشه و زرنگ باشه، یکی از زیرکی ها هم اینجاست. مجاهدت با مال و جان یکی از خلاصه نمونه ها و مصادیقش همینه که انسان مالش رو، و عباداتش رو و تمام کارهایی که انجام میده رو به ساحت مقدس اهل بیت. مرحوم آیت الله بهجت فرمود هر کی روزانه یک تلاوت آل یاسین ببخشید یه تلاوت سوره یاسین داشته باشه به فاطمه زهرا سلام الله علیها هدیه کنه، این قطعا عاقبت به خیر دنیا میره. ببینید ارزش این عمل رو نگاه کنید. یک مستحب وقتی وصل میشه به اقیانوس کرامت اهل بیت به همون اندازه رشد میکنه. حالا یک یغفر لکم ذنوبکم، یک گناهانتون رو میامرزه. این مجاهدت جان و مال، مرحوم علامه طباطبایی اینجا میگه که این که فرموده ذنوبکم و هیچ قیدی نیاورده کدوم گناها چه جور گناهی، این نشون میده خدا همه گناهان رو با این مجاهدت میامرزه. بعد ایشون از کلمات بعدی آیه هم استدلال میاره، میگه بعدش میگه یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، شما رو وارد بهشت میکنه. مگه میشه کسی آلودگی داشته باشه وارد بهشت بشه؟ اول آمرزش یغفر لکم ذنوبکم، بعد وارد بهشت شدن. لذا ایشون میگه وقتی کسی وارد بهشت میشه قطعا همه یه گناهاش آمرزیده شده. شاید من اگر بعدن اعتراض ایرادی دارید بیاد بگید، من سربسته، من فهم میکنم مرحوم علامه طباطبایی داره سربسته میگه مجاهدت در راه دین، در راه اهل بیت برای یاری دین خدا و تعالی دین خدا همه گناهان رو میامرزد. جرأت نکردم بگم، نمیگم. خب یغفر لکم ذنوبکم، یک یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، شما رو وارد بهشت میکنه، جنات تجری من تحت الانهار. دیدم بعضی از مفسرین میگن چون با واو عطف شده و مساکن طیبتا فی جنات عدن سومی است، یعنی جنات تجری من تحت الانهار یک جایزه است، یک ثوابه، و مساکن طیبتا فی جنات عدن یه ثواب دیگری است که بالاتر از اون قبلیه است. بعد ذالکه هو الفوز العظیم یا فوز المبین. در هر صورت آیه بعدی میگه و اخرى تحبونها، یه جایزه دیگه هم دارید که اون رو شما خیلی دوست دارید. چیه؟ نصر من الله. نصر من الله یعنی اگر کسی آقا مسیر مجاهدت رو درست در پیش گرفت و تو همون مسیری رفت که باید بره، توی این مسیر قطعا دست یاری خدا رو میبینه بالعیان. غیر ممکنه کسی برای دین خدا مجاهدت مالی، مجاهدت جانی بکند ولی دست عنایت خدا بالای سرش نباشه. غیر ممکنه. خب وقتی اینا رو آقا میگیم انگیزه چند برابر میشه برای اینکه انسان توی این مسیر قدم برداره. آقا دیشب گفتیم همه مسلمانایی که الان اهل قرآنند، اهل آیات الهیند، همشون ادعا میکنن ما مجاهد فی سبیل الله. هیچ کدومشون اینطور نیست که بگن نه ما حق نیستیم او حقه. هیچ کی این حرفو نمیزنه. ما عرض کردیم دیشب ما این فی سبیل الله خیلی مهمه. این راه رو چطور پیدا کنیم؟ کدوم راه راه درسته؟ هزاران راه برای این مطلب ممکنه تصور بشه. راه اصلی، راه درست چیه؟ ما اگر بخوایم بریم سراغ روایات، ممکنه شما بزرگواران بگید خب هنوز ما با صاحب روایات و کسانی که این کلمات رو دارن به ما میگن، هنوز ما حاج آقا اینو فرض میکنیم که قبول نداریم. شما یه جوری برای ما ثابت کن که از خود قرآن باشه، ما بفهمیم داخل قرآن آیاتی وجود داره که خدای متعال اگر راه رو نشون داده راهنما رو هم نشون داده. از آیات خود قرآن میگیم چشم. قرآن کریم در سوره مبارکه انبیا آیه 73 میگه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما یک سری امامانی قرار دادیم که دارن به امر ما هدایت میکنن. میگیم خدایا خب ما وقتی نشستیم فکر کردیم دیدیم اتفاقا عقل ما هم همینو میگه که خدایی که راه رو به ما آدرس میده، میگه فی سبیل الله، تو راه من تلاش کنید، این خدا حتما برای نشون دادن راه تابلو گذاشته، حتما راهنما فرستاده، قطعا هم همینطوریه. ولی خدا یا این راهنماها کیان یه مقداری واضح‌تر به ما معرفی کن ما بهتر بشناسیم. عرض می‌کنیم که آیات دیگری که کاملا واضح و روشن، من می‌خوام سریع از این مراحل بگذرم، ولی انصافا اگرچه سریع می‌گذریم ولی باور کنید اصل دین همینه، پایه دین همینه، رکن دین همینه. اینجا اگر درست شد نماز درست میشه، اینجا اگر درست شد عبادت ها لذت بخش میشه، اینجا ریشه ایست که آب رو به شاخ و برگ میرسونه. نماز، روزه، حج، زکات شاخ و برگن، اگر زرد میشن یکی از دلایلش اینه که ریشه درستی نیست. اینجا ریشه است. اون آیه نورانی میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. میگه از من آدرس دقیق تر میخوای بفرما؟ اینم آدرس دقیق تر. سرپرست شما خداست، سرپرست شما پیغمبر، سرپرست شما مؤمنینند. میگیم کدام مؤمنین؟ ما همه مؤمنینیم. کدام مؤمنین سرپرست هم دیگن؟ میگه نه هر مؤمنی، مؤمنی که من معرفی میکنم مولا درزش نمیره، شیعه و سنی همه همین مطلب رو قبول دارن که اون مؤمنینی که خدای متعال تو این آیه معرفی میکنه اون کسی است که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. شیعه و سنی میگن کیه؟ وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این آیه و آیات متعددی که من فرصت ندارم دلالت میکنه بر این که خدایی که راه رو به من و شما آدرس داده، راهنماهای دقیق رو هم فرستاده، هم ویژگی های راهنماها رو گفته، هم چه بسا اینجوری مثل این آیه کاملا دقیق و ظریف مشخص کرده و معرفی کرده که هیچ مفسری توی مثل این آیه‌ای اختلاف نداره که این مربوط به امیرالمؤمنینه. اگر هم اهل سنت میخوان توجیه کنن رو اون کلمه ولیکم بحث میکنن که معنای ولی چیه، ولی اونم بحث های بیفایده یه که کاملا روشنه، چون با یه کلمه ولی هم ولایت الله، هم ولایت رسول الله، هم ولایت امیرالمومنین با یه کلمه ذکر شده. یعنی همون ولایتی که خدا دارد پیغمبر دارد، امیرالمومنین هم دقیقا همون ولایت رو داره. این همون حادی است که باید تو مسیر او قدم برداریم، زیر چتر او باید حرکت بکنیم. در غیر این صورت نشستن و برخاستن و عبادت و مناجات و راز و نیاز و قرآن و دعا هیچ کدام برای ما فایده ای نخواهد داشت. اینقدر محکم میگم چون این روایت جلو چشمه. چیه این روایت؟ مرحوم کلینی در کافی شریف از امام باقر نقل میکنه، کل من دان الله به عبادت، هر کس نزدیک بشه به ساحت مقدس خدای متعال با عبادت و بندگی، اما زیر یجهد و فیها نفسه، خیلی مهمه، یجهد و فیها نفسه، یعنی جهاد میکنه تو عبادت، تلاش مضاعف داره تو عبادت، خب یجهد و فیها نفسه، ولا امام له من الله، اما امام نداره، اون هادی که باید داشته باشه، اون امامی که باید داشته باشه رو نداره. چی میگه امام باقر؟ میگه فسعیه غیر مقبول. الله اکبر، عبادت کرده، نماز خونده، یجهد و فیها نفسه، یعنی تو عبادت از حد معمول پا رو فراتر گذاشته، خودشو خسته کرده در عبادت، سعیه غیر مقبول، خدا ازش نمیپذیره. و هو ضال متحیر، گمراهی است که نمیدونه کجا بره، نمیدونه چیکار کنه. والله شان اون لاعماله، خدا روز قیامت میگه اینا چیه برداشتی آوردی؟ نماز، روزه است، اینا چیه برد؟ شان اون لاع، خدا عملش رو زشت میبینه. چرا؟ چون تحت ولایت و تحت هدایت اون هادی که خدای متعال معرفی کرده نبوده. حالا شما تصور کنید یه نفر یک عمر مجاهدت کرده، نماز خونده، حتی جانش رو در راه خدا داده، اومده تو جبهه های جنگ، تو سوریه جنگیده، قاشقش هم گذاشته تو جیبش، به قول خودش اگر رفت پیش پیغمبر هم سفره بشه، یعنی اینقدر معتقده، اینقدر محکمه شک نداره ولی راهش بیراه است. یعنی از این خسارت به نظرتون بالاتر ممکنه اتفاق بیفته؟ این نکته خیلی مهمیه، چون فرصت من امشب یه مقداری کمتره. بذارید یه روایت دیگه بخونم، انشالله از تایید کننده 10 دقیقه وقت اضافه میگیریم دیگه، درست حاج آقا؟ یه روایت دیگه میخونم، این شاید هم سوالیه برای خیلیاتون، چون یه مطلبی توش هست که خیلی جالبه و هم یک پاسخ زیبا و قانع کننده توش وجود داره. دقت کنین، عبدالله ابن ابی یعفور میگه اومدم خدمت امام صادق، من روایت رو نوشتم تا کلماتشو این کلماتشو براتون بخونم. قلت لابی عبدالله انی اخالت الناس، آقا من با مردم در ارتباطم، بالاخره حالا به مقتضای شغلم با مردم زیادی در ارتباطم، فیکسر عجبی من اقوام، من یه چیزی برام سوال شده خیلی تعجب برانگیزه برام، یه عده کسایی هستن که لا یتولونکم، آدمایی رو میشناسم که شیعه نیستن، جزء خلاصه متولیان شما نیستن، اما و یتولون فلانن و فلانا، فلانی و فلانی رو امام خودشون میدونن. این فلانی و فلانی یعنی اسماشون یه جوریه که نمیشه آورد، همه میدونیم کیه. فلانی و فلانی رو امام خودشون میدونن، از اونا دارن تبعیت میکنن، ولی لهم امانتون و صدق و وفا، آدمای خیلی خوبین، امانت دارن، صادقن، وفای به عهد دارن، وقتی باشون یه معامله میکنی حرف میزنن، سر حرفشون پایبندن، یه جای قول و قرار میذاری سر وقت حضور پیدا میکنن، ولی از اون طرف برعکس. و اقوامون یتولونکم، آدمایی رو میشناسم که اتفاقا جز شیعیان شمان، شما رو امام خودشون میدونن، ولی لیس لهم تلک الامانه ولا الوفا ولا الصدق، نه امانتشون امانت داریه، یه امانت بهشون میسپاری با 100 تا مدرک و سند بیاری تا بتونی ازشون بگیری، یه قرار باشون میذاری 3 ساعت بعد میان یه حرف میزنن تو معامله زیرش میزنن. چرا اینجوری آقا؟ من توقع دارم برعکس باشه، من توقع دارم اونایی که شیعیان شمان وفا داشته باشن، صدق داشته باشن، امانت دار باشن، ولی تو جامعه دارم برعکس میبینم. چرا این اتفاق میفته؟ میگه که امام صادق انگار که یک حرف خیلی ناگواری شنیده باشه، مثلا تا حالا مثل من که حالا اینجوری تکیه دادم نشسته بود، این شخص میگه که امام صادق یه دفعه بلند شد از جاش به یک حالتی که انگار یه کمی ناراحت شده از شنیدن حرف من، سر جاش صاف نشست، بعد این جمله رو فرمود که خیلی خیلی دقیقه، خیلی عجیبه، فرمود لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله. تو گفتی اینا راستگوان، امانت دارن، وفای به عهد دارن. امام صادق فرمود کسی که زیر بیرق امام جائری باشه که از ناحیه خدای متعال نیست، اصلا دین نداره. ولا اتبع علی من دان به ولایت امام عادل من الله. اون کسانی که تو گفتی آدمای ناجورین، امانت ندارن، نمیدونم وفای به عهد ندارن، گاهی وقتا دروغ میگن، این عتاب و خطاب نخواهد شد روز قیامت، به خاطر اینکه زیر پرچم امامت و ولایت درستی است که خدا مشخص کرده. من اینجا یه نکته بگم، ممکنه الان تو ذهن شما بزرگواران و عزیزان، خواهران و برادران، این شبهه ایجاد بشه، ای حاج آقا یک عمریه دارید به ما میگید که آقا شیعه باید مسیرش درست باشه، شیعه باید خودش رو درست بکنه، این که از اهل بیت پیروی بکنه نمیتونه نجات بخش باشه، باید اهل تلاش و کوشش باشه، اهل عمل باشه، ولی الان یه روایت خوندی، این روایت داره میگه که اونایی که مشکلاتی توی اعمال و عباداتشون دارن اینا عتاب نمیشن روز قیامت، اینا به خاطر اینکه زیر پرچم ولایت هستن بخشیده میشن. پس چه جوری شد الان اینا با هم نمیخونه که؟ پاسخش اینه که این روایات آیون یک اقیانوس که واقعا باید غواص حرفه‌ای باشی توش تا گمراهت نکنه. اگر فقط این روایت رو کسی بخواد ببونه، یک بزرگواری به من گفت که ما یک کار خوب کردیم تو مسجدمون. گفتم چیکار کردید؟ گفت همونطور که قرآن میخونن هر شب یک صفحه، ما یک شب درمیون کردیم، قرآن رو اهل بیت رو کنار هم گذاشتیم، یه شب قرآن میخونیم یه شب حدیث. گفتم اگه از من میپرسی این کار اشتباهه. گفت برای چی؟ گفتم برای اینکه قرآن خیلی فرق میکنه با حدیث، احادیث با اشخاص مختلف با جلسات مختلف با شرایط مختلف متفاوت شده. امام صادق یه حرفی رو پیش یکی زده که نمیخواسته پیش کسی دیگری بزنه، یه چیزی رو پیش کسی گفته که نباید کسی دیگه‌ای میشنید. الان هم همینطوره، الان هم اینطور نیست که همه مردم رو در معرض همه احادیث قرار بدیم. اون کسی که اهلشه، خبرشه، میفهمه، میدونه، اون باید بیاد احادیث رو مرور بکنه. این حدیث هرگز قصدش این نیست که گناه رو مجوز بده. اصلاً شما اگر با روح کلمات امام صادق آشنایی داشته باشی قطعاً به یقین میرسی که امام صادق هرگز نمیخواد مجوز برای معصیت بده. داره جایگاه امام رو تعریف میکنه، میگه کسی که زیر این علم باشد بالاخره اهل نجات است، کسی که زیر این علم نباشد ولو اعمال درست داشته باشد اهل نجات نیست. اینو میخواد بگه. و الا خود امام صادق، مرحوم امام، تو چهل حدیثش، تو حدیث 33 یه کسی اومد پیش امام صادق گفت ابن رسول الله شما گفتی اذا عرفت فعمل ما شئت، معرفت پیدا کردی هر کاری دلت خواست بکنی بکن. حضرت فرمود بله من گفتم. طرف که بد فهمیده بود حدیث رو و درست نفهمیده بود، عرض کرد ابن رسول الله و ان سرقوا و ان زنوا و ان شربوا الخمر، هر کاری خواستن بکنن، شرب خمر بکنن، مثلا نعوذ بالله زنا بکنن. امام صادق انگار یه مصیبت بزرگ برش وارد شده باشه، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. من کی همچین حرفی زدم؟ اصلا تعجب کرد امام صادق از این تعبیر. آقا پس یعنی چی؟ شما فرمودی اذا عرفت فعمل ماشد، معرفت پیدا کردی هر کار دلت خواست بکنی بکن. حضرت فرمود من میگم معرفت پیدا کن، معرفت پایه عمله، معرفت نداشته باشی عملت اصلا فایده ای نداره. اول معرفت پیدا کن، بعد فعمل عمل الخیر قلیلا، عمل خیرت پذیرفته میشه. اگر معرفت نداشته باشی عملت فایده نداره. اول معرفت پیدا کن، فعمل ماشئت من عمل الخیر. این به اشتباه نندازه ما رو. ولی واقعا کسی که زیر پرچم زیبای امام و ولایت داره زندگیشو سپری میکنه، این انشاءالله عاقبتش ختم به توبه و مغفرت میشه، مثل حور میشه، مثل رسول ترک میشه. حتی اگر این اتفاق هم براش نیفته، خدا برای این آدم خیلی کریمه، خیلی مهربانه. فرصتم تمام شد، انشاءالله فردا شب راجع به این وجودهای نازنین و ویژگی‌هاشون با هم بیشتر صحبت بکنیم. باید ما بیشتر آشنا بشیم آقایون با امامان بزرگوارمون. هرچی آشنایی ما با ائمه بزرگوار بیشتر بشه، قطعاً ابراز ارادتمون بهشون بیشتر میشه. امشب شب 7 ماه محرمه و شب شیرخواره ابی عبدالله است که اگر شما یه نگاهی بکنید میبینید خیلی از علمای ما توجه ویژه به این بابل هوایج دارن. واقعا معجزه میکنه روزه ی حضرت علی اصغر. این درسته که حالا هر شب ممکنه یه چنین حرفهایی گفته بشه، ولی واقعا امشب روزش یه روزه دیگه است. من عرض میکنم امشب با امیدواری بیشتر توی این روزه بشینید، حاجت هاتون رو در نظر بگیرید و تردید نکنید که دست های کوچک در قنداق بسته ی حضرت علی اصغر قدرت باز کردن هر گرهی رو داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق شناس از علما و بزرگانی است که متاسفانه کمتر شناخته شده. من فقط یه نکته راجع به حالات ایشون به شما بگم، ببینید دارم از کی نقل قول میکنم. میگه در ابتدای جوانیم برای اینکه بتونم هزینه های تحصیل و طلبگیم رو فراهم کنم، نمیخواستم مثل کلاغ بال و پر شکسته کسی دیگه این نونمو بده، برام سخت بود. گفتم خودم دستمو میذارم تو جیب خودم. رفتم یه جایی شروع کردم به کار کردن، منتها مقید به اول وقت بودم. اول وقت میشد میرفتم مسجد نمازم رو با تعقیبات میخوندم. این دید من میرم برای نماز اول وقت، اخراجم کرد از محل کار، بیرونم کرد. رفتم دنبال کار گشتم، یه جایی دوباره به هم کار دادن. این دفعه دیگه هم اول گفتم آقا من، گفت بهش گفتم مزدم چقدره مثلا زمان پهلوی، زمان جوانی ایشون. اون گفت مزد شما تقریبا بین 25 تومان تا 30 تومانه. میگه من بهش گفتم 3 تومن بیشتر نمیخوام. گفت چرا اینقدر کم؟ گفتم برای اینکه من از شما میخوام خواهش بکنم به من اون زمانی که وقت نماز ظهر میشه و من تو مغازه هم به من اجازه بدی من اول وقت نمازمو بخونم. 22 تومنش مال شما، من تو طول روز هستم ولی این وقت نماز رو به من اجازه بدید. میگه دایی منو فرستاد که این صاحب کار داییش بود، میگه دایی منو فرستاد که برم کباب بخرم برای نهار اون روز. رفتم صف وایستادم تا نوبتم شد دیدم صدای از اون در اومد. به این کبابیه گفتم آقا کبابو برا من بزن من میرم نماز بخورم. گفت نه نمیشه، وایسا کبابتو بردار ببر. گفتم وقت نماز من باید برم. گفت بری برگردی دوباره باید بیای صف وایسی. گفتم باشه میرم دوباره میام صف وایسم. رفتم نمازمو با تعقیبات خوندم اول وقت رو، برگشتم اومدم دوباره صف وایسادم. تا برگردم بیام خونه دیر شد. تا رسیدم دایی گفت کجا بودی؟ گفتم رفته بودم نماز. گفت یه چک محکم از طرف راست یکم از طرف چپ زد. گفتم هر چقدر دوست داری بزن ولی بدون من نماز اول وقتمو هیچ با هیچی عوض نمی‌کنم. وقت این عالم بزرگوار، متاسفیم برای خودمون، خدا کیا رو به عنوان الگو به جوان مملکت ما معرفی کردن؟ اینان کلاهای گذاشتن رو سرمون. این عالم بزرگوار میگه برای یه مشکلی چله زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام گرفتم. یکی دو روز یه اتفاقی افتاد، حالا یا فراموش کردم یا نرسیدم. خیلی ناراحت شدم که چرا چلم قطع شده. بعد میگه که توسل کردم به ساحت مقدس ابا عبدالله، میگه حضرت تشریف آوردن، یعنی نه تو خواب ها تو بیداری، میگه حضرت تشریف آوردن. فرمودن چیه؟ حامیز عبدالکریم، عبدالکریم حقشناس بود اسمش. چیه؟ چرا ناراحتی؟ گفتم آقا یه چله گرفته بودم قطع شد. گفت برای حل مشکلت لازم نبود چله زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام بگیری، متوسل می شدی به آیت عظمای کربلا. گفتم آقا آیت عظمای کربلا کیه؟ حضرت عباشونو کنار زدن، قنداقه خونین علی اصغر رو آوردن بیرون. ایشون آقایون یه ارادت خاصی به علی اصغر داشت. یه روز جوان سرطانی رو آوردن پیشش، دیگه آخرای عمرش بود، قطع امید شده بود ازش. گفتن آقای حقشناس نفسش گرمه، بریم دعا کنه براش. هر جوری بود این جوان سرطانی رو با بیحالی زیر بغلاش رو گرفتن آوردن پیش آقای حقشناس. تا نشست بهش گفتن آقا ایشون بیمار سرطانی، دکترا جوابش کردن. گفت یه کسی اینجا هست بلد باشه یه روزه علی اصغر بخونه. همونجا تو همون جلسه یه روزه علی اصغر خوندن. ایشون هم از کسانی بود که وقتی نام روزه می اومد هنون روزه شروع نشده بود مثل باران گریه می کرد. روزه علی اصغر جوان سرطانی رو با نفس گرم مرحوم آقای حقشناس شفا میده. من میخوام بگم این روزه امشب یه همچین روزه میخواد خونده بشه. کیه این علی اصغر؟ الله اکبر. میرزای قمی به اون روزه خون فرمود هر 10 شب و برام روزه علی اصغر بخون. گفت آقا مگه کربلا شهید دیگه ای نداره؟ گفت چرا داره، ولی هیچ کدومشون به مظلومیت این کوچولو نبود. باباش رو دست گرفت، دستاش تو قنداقه بسته بود، نه زره داشت نه شمشیر داشت، برای جنگیدن نیومده بود، اومده بود فقط یه قطره آب مطالبه کنه. اگر فکر میکنید من گناهکارم، یک قطره آب برای دهان خشکیده یه اصغر کافیه، یه وقت نگاه کنه ببینه فزو به هم. ملل اوزون، ملل اوزون امانت گرفته بود مردم از مادرش سیراب کنه علی اصغر رو، روش نمیشد برگرده به طرف خیمه ها. راوی میگه دیدم حسین متحیره، هی میره به طرف خیمه ها، هی بر میگرده، خدایا چه کنه؟ راه پشت خیمه ها رو در پیش گرفت،
آرام آرام داره لحدی آماده میکنه. آخ بمیرم برای این مادر دل سوخته، صدای نالش شنیده شد. حسین کمی دست نگهدار، بذار یه بار دیگه روی میوه دلم رو ببینم، آخه منم مادرم.
صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. من این لحظه طلایی رو از دست نمیدم، واقعا امیدوارم از طرفی به استجابت، و واقعا محتاجیم. خدا میدونه ما دیگه داره کارد به استخوان شیعه میرسه، خیلی شرایط سختی شده. منجی رو از سویدای دلمون بخوایم تو اینجور جلسات، فرمود هر کی برای ظهورم دعا کنه بعد از روزه جدم من دعاش میکنم. چقدر قشنگه دعای امام زمان پشت سر آدم باشه. خدایا موانع ظهور آقا جان ما برطرف بفرما، فرجش تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود فرما. بزرگواری بکنید جهت استجابت این ادعیه. صلوات زیبایی رو مرحمت بفرمایید.